ظهر را همین که از آن میگن شما از محل کارتون، از دفترتون، از منزلتون تا مسجد برید تو راه میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این لله المشرق و المغرب است، عین ما تولد سن وجه الله است. این نه برای اینکه نافله مشروط به قبله نیست، این نه برای اینکه در حال حرکت قبله لازم نیست، بلکه قبله در حال حرکت وسیع‌تر از حال ایستادن است. قبله میخواهد الا و لا بود، صلات حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت وسیع است. طبق عین ما تولد بگون
بیا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا فیزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. در جریان بت‌پرستی اون بحث مبسوطی که بعد از قصه نوح سلام در ارائه شد چند سوال مونده است. یکی جریان شفاعت بود و یکی هم مسئله اینکه آیا اسامی بعضی از بت‌ها غیر از اون نه بت اونم در قرآن آمده یا نه و سوالات دیگر تا برسیم به جریان قوم عاد. اصل مسئله بازگو نکردن قصه انبیایی که در خاور دور یا باختر دورن، اون وقت اگر حرف می فرمون یه سوال بی جواب را به همراه داشت. اونها نرد می کردن، تکذیب می کردن که اون طرف آب خبری نیست و رای هم برای پاسخ این سوال نبود. اما برای اینکه نسلای بعدی یا نسل کنونی آگاه بشن، از چند جهت ما را با خبر کرد. یکی اون دعوت عام که فرمود هیچ ملتی به پیغمبر بی رهبر نبود، ما من امت الا خلافی ها نذیر و قد بعثنا فی کل امت نذیرا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ادله فراوانی در قرآن است که هیچ ملتی بی رهبر الهی نیست. پس ما یقین داریم خاور دور و باختر دور، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اقیانوس کبیر که اون روزها کشف نشده بود، یقینا رهبران الهی داشت. آیات دیگر همگان را وادار می‌کند اینکه فسیح و فلعرض، اون سیر در زمین و سیح در زمین اون روزها محدود بود، امروز وسیع است. این سیح و فلعرض، سیر و فلعرض شامل همه مردم تا روز قیامت می شود. بعد می فهمد که بررسی کنید، برید تنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت المنذرین و مانندون. عاقبت المنذرین چی بود؟ عاقبت المکذبون چی بود؟ این است. بنابراین هم قرآن کریم برای نسل های آینده حرفی برای گفتن دارد، هم برای اون نسل معاصر یه پیام اجمالی را ارائه کرده است. از این که فرمود هیچ ملتی بی پیامبر نیست، اونا به این اصل نبوت عام آشنا شدند. از این که فرمود فسیح و فلعرض، اصلاق این آیات و عموم این آیات شامل جمیع مناطق زمین می شود. منتها اون روز خیلی ها دسترسی نداشتن ببینن که اون طرف اقیانوس اطلس کسی هست یا نه، این طرف اقیانوس آرام کسی هست یا نه، اونا خبر نداشتن. امروز که با خبرن برن بررسی میکنن. بنابراین قرآن هم خواسته های اونها رو تأمین کرد، هم حرف خودش رو پیرا فرمود، هم نسل های آینده که ما باشیم ما رو متذکر کرد. اما در جریان حسن خلقت که همه موجودات حتی اون حیواناتی که در حد انسان نیستن از روح حیوانی برخوردارن، اونا هم زیبا هستن، از حسن برخوردارن، پاسخش این است که آیات قرآنی در این زمینه دو طایفه است. یک طایفه این است که خدای سبحان هرچه را آفرید زیبا آفرید، نقصی در کار خدا نیست، قبحی زشتی در کار خدا نیست، برای اینکه هر چیزی را خدای سبحان برابر با کمال لاغش آفرید، هم فرمود الله خالق کل شیء، هر چی مصداق شیء است مخلوق خداست اولا. هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را آفرید زیبا آفرید ثانیا. اما اون موجودی که زیبایی خلافت را داشته باشد بشه خلیفت الله، اون فقط انسان است. انسان عادی، انسان بی راه رو، فجراه رو، این انهام الله کل انعام بل هم عزد در باری او که احسن خالقی نیست. میموند انسانی که بشود خلیفت الله. اون لغت کرمنا بنی آدم راجب همین انسانیست که اینی جا آلان فر از خلیفتن. وگرنه اونی که انهام الله کل انعام بل هم عزد، اونی که شیاطین الانس و الجن است، اونی که به تراهم ینظرون الیکه بهم لا یبصرون است، اونی که اهل نظر است نه اهل بصر، اون که کرامتی ندارد. این انسانی که میتواند خلیفت الله باشد، این احسن المخلوقین است که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نه اونی که ثم رددناه اسفل سافلین. اونی که تو احسن تقویم است از کرامت برخوردار است، خلافت برخوردار است، مثل انبیا، اولیا و پیروان اونها. اینا احسن المخلوقینن که اون روح الهی را مقتنم شمردن به ذات اقدس اله. هم در باره آفرینش اینها فرمود تبارک الله و احسن خالقین. وگرنه اونا که کون و غیرتن خاص این است، اونا چه احسن المخلوقینن به ذات اقدس اله در باره اونها که خود را احسن خالقین معرفی نکرد. جریان هبل در قرآن کریم نیامده، ولی نام بل در قرآن آمده. اینی که سیدن رسیار رسیان داری فرمودن بت‌های هشتگانه در قرآن کریم است. پنج بت مربوط به جریان قوم نوح بود که یک جا ذکر شده در سوره مبارکه نوح. سه بت مربوط به بت‌های رسمی مشرکین حجاز بود که در سوره نجم آیه 19 به بعد فرمود افرأیتم اللات و العزی و منات الثالثة الأخرى. جریان بعل که در قرآن کریم آمده، چون به طور رسمی مربوط به بت‌های عصر الیاس سلام الله علیه بود، اونجا از این بت کاملا نام برده. فرمود به اینکه الیاس که از مرسلین است به قوم خود فرمود آیه 124 سوره صافات و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومی الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. در باره قوم الیاس چون رسمی ترین بت اونها این بعل بود، اینجا ذکر فرمود، ولی نام هبل البته در قرآن کریم نیامد. اما در باره جریان شفاعت، سوالات و اشکالاتی که مربوط به شفاعت است، این رو باید عنایت کرد که شفاعت متمم قابلیت قابل است، نه متمم فاعلیت فاعل. اگر ذات اقدس اله به کل شیء علیم است که هست، علا کل شیء قدیر است که هست، او نیازی به شفاعت ندارد. اگر کسی مذنب است بخواهد مشمول عفو الهی باشد، باید به نصاب قبول برسد. نصاب قبول گاهی داخلی است گاهی خارجی. داخلیش با توبه است یا لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه خود مذنب نیست. شفاعت خارجی به وسیله انبیا، اولیا و مانند اون مطرح است. بنابراین شفاعت برای ترمیم و تصمیم نصاب قبول قابل است. این مرافات ندارد که فاعل به کل شیء علیم باشد، فاعل به کل شیء قدیر باشد. خدای سبحان دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه است، اما گیرنده وقتی قاصر و ضعیف باشد دسترسی به اون فیض ندارد. این شفی به منزله بال مذنب است که او را به پرواز در می آورد تا برسد. اما اینکه شفاعت در غیر ائمه علیهم السلام هست، بله در اونم هست، حتی در مسجد هست. در باره مساجد هم گفتن شفاعت دارن، شفایت دارن، ماندان. اما سر طرح شفاعت در باره معصومین علیهم السلام است که غالب اشکالات المنار و وهابیه نسبت به همین قبور اهل بیت علیهم السلام مشاهد مشرفه و ایناست. بحث‌های دیگر چون محل ابتلاشون نبود، مورد تعرض اونها نبود، بازگو می‌شود. چون در باره قبور شهدا و صدیقین و صالحین و انبیاء و اولیاء علیهم السلام نقدی دارند، لذا پاسخ اونها ارائه شده است. مطلب دیگر این است که اونا قبول دارند که بالاخره حجر الاسود را باید استلام کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم استلام میکرد، دور کرد، باید گشت، باید طواف کرد و مستجار را باید مسح کرد و تبرک جست مانند. خب بحثای عقلی که تخصیص پذیر نیست. اگر این کار شرکت، شرک تخصیص پذیر نیست، نمیشود به اون خرج بالنص. خرج بالنص تو بحثای نقلی است، تو بحثای تعبدی است. مثلا میشود گفت این که خب چرا انسان با بدن خونین، با جامعه خونین نماز بخواند، نمازش درست است، با اینکه این آلوده است؟ میگن بعضی از دما معفو است، خون قروح و جروح معفو است، خون کمتر از درهم معفو است. میگن خرج بالنص. اصل مانعیت خون به نقل است، تخصیص و تغییرش هم به نقل. اما وقتی برهان عقلی شد که عبادت غیر خدا شرک است و شرک ذاتاً قبیح است، نمیشود گفت که حجر الاسود یا احجار کعبه خرج به نقل. معلوم شود که اینها عبادت نیست. استلام حجر عبادت نیست، دور کعبه گشتن عبادت نیست، عبادت خدای سبحان شریک بردار نیست. به دستور خدای سبحان انسان هفت شب دور کعبه میگردد، این حجر را استلام میکند. با اینکه معتقد است، طبق همین بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه که احجار کعبه لا تضر ولا تنفع، حضرت در همون خطبه اول نهج البلاغه فرمود که خدای سبحان بندگان خودش را به سلسله احجار آزمود که لا تضر ولا تنفع. همه ما معتقدیم که ضار و نافع خدای سبحان است بلاغه‌ای، اما خدای سبحان به ما دستور داد برای اینکه از برکات برخوردار باشید دور این احجار بگردید و اون حجر اسود را استلام کنید. به وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همین کار را کرده است. و اگر این شرک باشد که شرک تخصیص پذیر نیست، شما بگویید خرج به دلیل، خرج به نزد. تمام هم همینطور است. تمام که عبادت کعبه نیست، مثل که به ما فرمودند به این طرف نماز بخونید. در نمازهای واجب فرمود فبلغ وجوهکم شطر المسجد الحرام. تو نمازهای مستحبی در حال حرکت، حالا وقتی اذان گفتن شما از منزلتون میخواد برید مسجد، تو راه این نافره رو میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این 4 تا 2 رکعت 8 رکعت نافله ظهر را همین که اذان میگن شما از محل کارتون، از دفترتون، از منزلتون تا مسجد برید، تو راه میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این لله المشرق و المغرب است، اینما تولد بسم وجه الله است. این نه برای اینکه نافله مشروط به قبله نیست، این نه برای اینکه در حال حرکت قبله لازم نیست، بلکه قبله در حال حرکت وسیع‌تر از حال ایستادن است. قبله میخواهد الا و لا بود، صلات حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت وسیع است. طبق اینما تولو فسم وجه الله هست، نه طبق ولو وجوه که شطر مسجد الحرام. یه وقت هست میگن فرونکار قبله نمیخواهد، مثل اینکه مطالعه کردن، نشستن، بله اینو مطالعه کردن، قرآن خوندن اینا مستحب است ولی قبله نمیخواهد. اما نافله مثل قرآن خوندن نیست، قبله نخواهد، حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت طبق آیه اینما تولو فسم وجه الله وسیع‌تر از قبله فریضه است که اینما کنتو ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. اینجوره، نه که قبله نخواهد. خب بنابراین در جریان احجار اینطور نیست که حالا استلام حجر خارج شده باشد به نزد انسان قانع بشود. اگر بس بس عقلیست جا برای تخصیص نیست، معلوم شود که اشکال ندارد، عبادت حجر را اسرت نیست، عبادت احجار کعبه نیست. اما درباره اینکه اعتقاد به مبدأ سازنده است یا نه،
برای اینکه شکر منعم واجب است، چون شکر منعم واجب است، معرفت منعم لازم است امثال داره. البته شکر منعم واجب است، اعتقاد مبدا این آثار هم دارد. منتها مشکل وثنیین حجاز و امثال حجاز این بود که اینها منعم های جزئی را همه ارباب متفرقه میدونستن، میگفتن کار دست اینهاست، لذا اینا را عبادت میکردن برای اینکه روزیشو قطع نشه، بارونشو قطع نشه. اونا که در کنار و کرانه های دریا به سر می بودن رب البحر را می پرستیدن، اونا که تو بیابونا زندگی می کردن رب الوادی را عبادت می کردن و ماننده، و در همین حد هم منعم خودشون را شاکر بودن تا بارامشون بیاید، کشاورزیشون، دامداریشون، روزیشون تأمین بشه. اما ده ها مسائل اخلاقی هست که کاری به شکر منعم نداره. این مسائل اخلاقی را، اون رضایل اخلاقی را، اون سیئات عملی را فقط اعتقاد به معاد ترمیم میکنند. در این حال که شکر منعم هم میکند به نامحرم هم نگاه میکند. اما وقتی بداند که فیسمع الذی فی قلبه مرض، این نگاه به نامحرم نشانی مرض است و اگر انسان خودش اینجا معالجه نکند اون روز او را معالجه میکند، اینطور نیست که همینطور رها بکند، خب دست برمیدارد دیگر. غیبت هم همینطور است، نگاه به نامحرم همینطور است، گوش دادن و تهمت هم همینطور است، دروغ گفتن همینطور است، مال مردم خوری هم همینطور است. مهمترین چیزی که مشکل جامعه را حل می کند اعتقاد معاد است. این انسان بداند در برابر این کار مسئول است. این کار هر گناهی به تعبیر این بزرگان اخلاقی سم است. اما اگر معتقد معاد نباشد، فقط مبدع گرا باشد، اونم مبدعش هم ارباب متفرقون باشد، شکرش هم در برابر هم عبادت هایی خودش تراشیده. کی باید عبادت بکند؟ چقدر باید عبادت بکند؟ سال یک بار باید عبادت بکند؟ یا هفته یک بار باید عبادت بکند؟ همون طوری که اینها یا کلیسا میرن یا مثلا در برابر بت‌ها تو بت‌کده حضور دارن. چون وحی و نبوتی که نیست که بگوید اقیم صلات به دروک شمس الی غسق لیل به قرآن الفجر، این پنج نماز دو شب روز باید بخونید. این برابر احباب و هوس‌های خود قانون تدوین میکند. بنابراین مهمترین مشکلی که در جامعه هست همون فراموشی معاد است. لذا تو سوره مبارکه ساق همونطوری که ملاحظه فرمودید دلیلی که اقامه میکند همون به اینکه اینها چون قیامت فراموش کردن. آیه 26 سوره مبارکه ساق این بود که ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. شما 90% مشکلات را هم فراموشی معاد میبینید. بله خدای سبحان را آدم شاکر است، مگه چقدر با شکر بکنید؟ همون عبادت که باید بکنید میکنید دیگه. اگر معادی هست یعنی مقصد هست، اگر مقصد هست پس راه هست، اگر راه هست پس راهنما هست، اگر راهنما هست پس پیغمبر و نبوت امامت توش هست. قرآن کریم در بخشی از آیات از ضرورت هدف ضرورت دین را ثابت میکند. میگه احس بر انسان ان یترک صدا، این چیزی که نیست که. پس یه مقصدی هست. خب اگر مقصد هست بیراه هست یا باراه؟ اگر این غافل مقصدی دارد یقینا راهی هست. مگر میشه بین مسافر و مقصد راه نباشه؟ مقصد ضروری باشه؟ اینکه نیست که. از ضرورت مقصد ضرورت صراط به دست می آید، یعنی دین. از ضرورت صراط ضرورت هادی به دست می آید، یعنی نبی به صحیفه آسمانی. بخشی از براهین نبوت که قرآن کریم اقام می کند حد وسطش ضرورت معاد است. انسان موجود هدفمند است، مقصد دارد، مقصودی دارد، هوا منصور نیست، افحسبتم انما خلقناکم عبثا نیست، ایحسب الانسان ان یترک سدا نیست. انسان مثل درخت زندگی نمی کند که بعد از مرگ بخشکد و دیگر هیچ. این مرغ باغ ملکوت بعد از مرگ به جایی می رسد. پس هدف حق است، لاریجی. این لاریجی در فرهنگ قرآن همون به ضروری است که تو کتاب‌های عقلی هست. وقتی گفته می شود اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره. وقتی به یک حکیم و متکلم بدی میگن المعاد حق به ضروره. از قرآن سوال بکنی میگن ربنا اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این الف لام میم زال کر کتابو لا ریب فی، این لا ریب فی ها کار به ضروره منطق میکنن، یعنی شک بردار نیست. چی شک بردار نیست؟ یه امر قطعی یقینی ضروری شک بردار نیست دیگه. حالا این اصطلاحا فرق میکنن. اگر به لسان منطق و حکمت و کلام باشه بگن النبوتو حقون به ضروره، الوحیو حقون به ضروره، المعادو حقون به ضروره. به اصطلاح قرآنی بخواد سخن بگی میگن ذالک الکتابو لا ریب فی، اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فی، این ضروری است. چون هدف ضروری هست و انسان مسافر اون مقصد است، پس این راهی هست. راه رو که خودش بلد نیست، پس این راه نمایی هست. ممکن است مدعیان این راه نمایی فراوان باشند، پس یه علامتی هست به نام معجزه. و رای هست که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش داد، اون براهین عقلی است. بنابراین شکر منعم گوشه از مشکلات را حل میکند، وگرنه بخش مهم به عهده مسئله معاد است. اگر دین باشد منافات دارد، اما وقتی وحی و نبوت نباشد برابر همه اون خضوع همه مقدار حاصل بشد نه، چون چیزی تحریم نکرده که. تحریم و تحلیل به دست خودشونه. اونگاه ذات اقدس اعلام به این هم کرد که این سابعه را این بحیره را اینا کی تحریم کرده؟ الله از این لکم ام علالله تفکرون. این تحریم و تحلیل چیه؟ بالاخره شما برای خود تو چرا قانون وضع بکنی؟ اینا به دلخواه خود قانون وضع بکنن. اونا شعار رسمی جاهلیت اون بود انصر اخاک ظالما او مظلوما، اصالت قبیله، اصالت نژاد، اصالت طایفه برای اینا مطرح بود. میگفتن برادرت را کمک بکن، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی جاهلیت بود. وقتی اسلام آمد کاملا این شعار را برگردون، همود انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، به کمک مظلوم به شتاب، چه برادرت چه غیر برادر. اونا میگفتن برادرت رو درگیر، چه ظالم باشد چه مظلوم. خب خیلی فرق میکنه. اون تفکر جاهلی است، این تفکر به تمدن اسلامی است. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون حرف رو آمده برای اینکه خیلی نرنجن فبود بر فرض اون شعار رو بدید، اون شعار رو با این تبیین و تفسیری که من بگم بدید. میگم اون سر اخا برادرت رو کمک بکن، چه ظالم باشد چه مظلوم. منتها کمکش به این است، اگر مظلوم بود او رو درگیر، اگر ظالم بود دستشو بگیر. کمک به ظالم اینه که دستشو بگیری، کمک به مظلوم آن است که او رو دستگیری کنی. دو جور اسلام شعار رو عوض کرده. بنابراین ممکن است کسی معتقد به مبدأ یعنی اصل خالق باشد و نظام و نظام جاهلی باشد. چون قیامتی در کار نیست، حساب و کتابی در کار نیست، به ما نسو یوم الحساب، این مشکلات پیش بیاد. خب میشه توحید دیگر، یعنی اگر موحد باشن، اگر بشن مسلم، اگر از تفکر جاهلی برگردن، بعد این دیگه برگشت تغییر موضوع است. مطلب هشتم این است که در جریان پسر نوح ذات اقدس اله فرمود انه لیس من اهلک، یعنی اهل ولایت و نبوت و عصمت و اینا نیست. در جریان هود سلام الله علیه نسبت به عاد، صالح سلام الله علیه نسبت به قوم ثمود، اینا تعبیر به برادر میکنند. به الی ثمود اخاهم صالحا، به الی عاد اخاهم هودا. این اخوت نژادی است، نه اخوت ولوی یا نبوی یا امثال ذلک. اونجا که به پسر نوح فرمود لیس من اهل، یعنی اهل ولایت و نبوت و امامت و دین نیست. اینجا که یه پیغمبری را برادر کافر می‌داند، یه کافران را برادر پیغمبر می‌داند، اون برادر نژادی است. مطلب نهم حالا از اینجا شروع می‌شود که باید امروز بحث کنیم. بونی است که وقتی جریان آد مشخص می‌شد که موقعیت اقتصادی، تجاری و دامداری اونها از یک سو و سیاسی اونها از سوی دیگر و اعتقادی اونها از سوی سوم مشخص بشود. اینا از نظر مسائل اقتصادی که دامداریشون قوی بود، کشاورزیشون قوی بود و خونسازی اینها امثال زالک هم فراوان داشتن، اینها مشارب البنان بودن. در سوره مبارکه فجر آیه 7 بعد به این صورت آمده است: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا از در ساختمانی اینا بناهایی داشتن که نظیرش رو زمین نبود. اینا امکانات مالی فراوانی داشتن که بعدها جریان اهرام مصر و اینها هم که پیدا می شود هنوز بعدش روشن نشد که اینا چی رو ساختن در سرزمینی که کوهستانی نیست. شما اگر بعلبک رفته باشید، اون مناره هایی که از دو تک سنگ ساخته شده که هر کدام از این سنگ‌ها به اندازه ستون مسجد اعظم است، 6 متر 5 متر ارتفاع هر سنگ است، این دو سنگ مثل دو صفحه کاغذ به هم چسبیده است. همونجوری که دو صفحه کاغذ رو به زحمت شما با تشخیص بدید که دو صفحه است به هم چسبیده است رو هم است، این دو ستون 5 متری اینجور رو هم چسبیده است. با چه وضعی آوردن، کی نصب کرد، با چه معماری و مهندسی کار گذاشتن، امروزه دیگر لم یخلق مثلها فی البلاد است. از این کارها زیاد بود. این چی نیست که حالا تاریخ دنیا همین باشه که تو ناسخ التواریخ آمده. در جریان قوم موسی سلام الله علیه که قارون به ثروت معروف بود، قبلا هم خوندیم که ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، خدای سبحان برای هشدار قارون فرمود او باید بداند که ما کسانی که قبل از او سرمایه دار تر از او بودن اونا را هلاک کردیم. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این صنادید سرمایه دار مکه که هیچ هست، برای این که اینها ما بلغو معشار ما آتینا فکذبوا رسلی فکیف کان بعید، اینا معشار گذشته را ندارن، یک دهم ثروت گذشته را ندارن، اینا به چی میبازن، به چی مینازن؟ خب پس اینها مسبوق به قارونن، قارون مسبوق به سرمایه‌دارتر از خودشه. وضع عاد اینطور بود که در سوره فجر دارد که لم یخلق مثلها فی البلاد، ستونهایی که اونا داشتن، خانهایی که داشتن، اینا بی نظیر. این از نظر مسائل اقتصادیشون، مالیشون، و از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی مشکل اون همون استکبار بود که در آیه 15 سوره فصلت به این صورت آمده است: فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. این بغير الحق یه تعبیر تأکیدی است، مثل قتل النبیین بغير حق. خب قتل انبیا که یقینا بغير حق است، وقتی بغير حق گفته میشد برای تأکید، استکبار فی الارض هم یقینا بغير حق است، اینجا هم که بغير حق گفته میشد برای تأکید. پس از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی مستکبر بودن و از نظر مسائل اقتصادی هم لم یخلق مثلها فی البلاد بودن و از نظر مسائل اعتقادی هم کافر بودن و بت پرست. با چنین گروهی وجود مبارک هود حالا باید مبارزه بکنن. از نظر مسائل اعتقادی که یه بیان لطیفی زمخشری تو کشاف از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله نقل بکنن که این بی لطافت نیست، چون وجود مبارک هود سلام الله علیه به همین قوم فرمود تمام این مثلث مشؤوم شما با توحید حل می شود، هم این لم یخلق مثلها فی البلادتون که در آستانه هدم و ریزش و تخریب و از بین رفتن است، این میمونه، همون عقم شما که الان مدتی همسرانتون عقیم شدن برطرف میشه، همین کشاورزی و دامداریتون میمونه، هم یزدکم قوتن الی قوتکم اضافه میشه و هم بهشت و تأمین است، بیایید و موحد بشید، این برکات را داره. یزدکم قوتا الی قوتکم، این وعده هود سلام الله علیه بود. چه این که وجود مبارک نوح هم به قومش فرمود اگر استغفار بکنید یمددکم ربکم به اموال و بنی. اون داستان لطیفی که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند این است که در ذیل همین آیه سم توب الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم، با اینکه اینا از در نیرو لم یخلق مثلها فی البلاد بناهای اینچنینی داشتند، فرمود این اضافه می شود شما نه حراسی بیایید و استغفار کنید. زمخشری نقل بکند که یه دیداری وجود مبارک امام مجتبی با معاویه علیه من الرحمن ما یستحق داشت. و عن الحسن ابن علی رضی الله عنهما ان له صلوات الله و سلام علیهما انه وفد علی معاویه، در یه دیداری که با معاویه داشت، فلما خرج از پیش معاویه درآمد تبعه بعض حجابه، بعض دربانهای معاویه بالاخره میدونستن این خاندان خاندان عصمت و طهارت هست، رفت چیزی از او بخواهد. تبعه بعض حجابه فقال انی رجل ذو مال، من کسی هستم که بعض مالیم بد نیست، اما ولا یولد لی، فرزند ندارم، فعلمنی شیئا، چیزی من یاد بده، دعایی من یاد بده، ذکری من یاد بده، که لعل الله یرزقنی ولدا، خدا من فرزند بده. فقال علیه السلام، وجود مبارک امام مجتبی فرمود علیکه بالاستغفار. همین حالا بالاخره این خاندان فرقی نمی کند، امروز به وجود مبارک ولی عصر هم مثلا متوسل بشد همین است. فرمود علیکه بالاستغفار، استغفار بکن. حالا لازم نیست انسان استغفار از گناه باشد، خود استغفار قرب الله است. فکان این شخص یک سر الاستغفار، مرتب استغفار میکرد، حتی ربما استغفر فی یوم واحد سبع مره، گاهی اتفاق میفتاد که بعد از روزا 700 بار استغفار میکرد، استغفر الله استغفر الله. فولد له عشر بنین، 10 فرزند خدا به او داد. فبلغ ذالک معاویه، به معاویه این خبر رسید که از معجزه حسن ابن علی این اتفاق افتاد. معاویه از این دربان سوال کرد، گفت نپرسیدی از چرا این استغفار باعث پیدایش میلاد فرزند است؟ حلا سألته ممه قال ذالکه، از حسن ابن علی نپرسیدی چه تأثیری برای استغفار است نسبت به میلاد فرزند؟ حلا سألته ممه قال ذالک، خب این دربان تو ذهنش بود که اگر بار دیگر حضرت را زیارت کرد از او بپرسد. فوفد مرتن اخرى، بار دیگر یه همچین ملاقاتی هم بین حسن ابن علی سلام الله علیه ما و معاویه علیه ابن الرحمن ما یستق پیشم. فسأله الرجل، همون دربان از حضرت سوال کرد که بالاخره این که شما فرمودید ما نتیجه گرفتیم، ولی از کجا شما این سخن را فرمودید؟ فقال علیه السلام علم تسمع قول هود علیه السلام و یزدکم قوتن الى قوتکم و قول نوح علیه السلام و یمددکم به اموال و بنین. این دو پیامبر گفتن استغفار کنی و استغفر ربکم یمددکم به اموال و بنین یزدکم قوتن الى قوتکم. اینه که اینا عدل قرآنن. الان ما مرتب این قرآن بحث میکنیم میخوریم، اما این حرفا نه به یاد ما میاد نه اون شهامت داریم. اما کسی که واقعا عدل قرآنه اینطوره دیگه، اینو میگن عدل قرآن. مثل این که خود قرآن داره حرف میزنه، اینو دشمن نقل کرد دیگه، این که ما اصرار داریم از این زمخشری نقل بشه، برای این که حالا اگر امین اسلام یا سایر دوستان بودن خب اونم دارن، اونا بله ممکن بود کسی بگن تا اینا شیعن مثلا، اما وقتی دشمن این حرف نقل بکنه این غرض آن است که این معنای عدل قرآن بودنه، باور داره دیگه. این استغفار هم نوح دستور داد هم هود دستور داد، همون استغفار کنی یمددکم به اموال و بنی، استغفار کنی یزدکم قوتن الی قوتکم. در جریان قوم نوح وجود بارک نوح سلام الله علیه طبق آیه ده سوره نوح فرمود استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. روی امتحان پایده ندارد، روی اعتقاد میخواد. این که بعد داد که حالا کسی میخواد امتحان بکند، برای خودش امتحان بکند. از این من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله بعدا، من اوفا بد الله بعدا، کسی بخواد امتحان بکند بعید نتیجه بگیره. اما کسی باور داشته باشه نه درست گفته بر همونطوری که آب رفعتش میکند استغفار این آثار هم داره. نه او رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو اربعین این حدیث رو نقل کردن، فرمودند این مربوط به دفع است نه رفع. اینا هر روز 70 بار استغفار میکنن که مبادا زنگ بگیرد. این دفع غبار است نه رفع غبار. برای ما استغفار غبار روبی است، برای اونها دائما نسیم است که مبادا غبار بنشیند. قرض آن است که هم در بیان نوح سلام الله علیه آمده است، هم در بیان هود سلام الله علیه که فرمود استغفر ربکم ثم توب الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم. یک قوت ماد، یک قوت فرزند. اونجا دارد به این که وی یمدد کم به اموال و بنینه، اینجا فرمود به یزد کم قوتن الی قوت کم، یه بخش مالی یه بخش مربوط به فرزند. مطلب دیگر اون است که اینا هم که آمدن یه مثل مبارک هست هود دیگه برهان اقامه نکرده که خدایی هست خدا را عبادت کنید. همون چرا غیر خدا را عبادت میکنید؟ این من میشه برهان برای کسیست که نداند. وقتی که لعن سهل تا من خلق سماوات و الارض یقولون الله، خب دیگه اقام برهان برای چی؟ این جدال احسن است، یعنی سخن معقول مقبول. شما که قبول دارید بالاخره خدایی هست، خالق آسمان زمین هست، خب چرا روی عبادت نمی کنی؟ بنابراین ملاحظه فرمودید که دریان هود سلام الله علیه این چونه بود که اول برهان اقام کنند. همه اولین بار همون یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یعنی معبود، و اگر شما به غیر خدا پناه میبرید و او رو عبادت میکنید این میشه افترا. این انتم الا مفترو. یا قوم لا اسألکم علیه اجرا این اجره الا الذی فطرنی افلا تعقلون، که بحثش گذشت. و یا قوم استغفر ربکم ثم توبوا الیه، فرق استغفار و توبه قبلا بیان شده. استغفار طلب عفو از گذشته است، توبه ضمن این که طلب عفو از گذشته است تصمیم به ترک نسبت به آینده را هم به همراه دارد. ندامت هست، عزم به این که بعداً چنین کار رو نکنم هم به همراه دارد. مطلب دیگر این است که یه وقت انسان نعمت ندارد، این فاقد طهورین است. یه وقت نعمت دارد ولی قدرت بهره برداری ندارد، این نظیر کسیست که عهد و طهورین را فاقد است. اما کسی هم نعمت دارد هم قدرت بهره برداری دارد، اینه که ذات مقدس هود سلام الله علیه فرمود هم نعمت است هم قدرت بهره برداری، هم یرسل السماء علیکم مدرارا هم بهره میبری بیازدکم قوت الی قوتکم. مدرار هم چون صیغه مبالغه است یستوی فیه المذکر و المؤنث، دیگه مدرارتن نفر بود که مؤنث بیاورد، مذکر و مؤنث در اینجا یکسان است. پس هم لذت هست، یعنی حتی شیئی که مورد التزاز هست وجود دارد، و هم اون چه که مورد التزاز است، و هم این که التزاز اونها فعلی است. اما اینکه فرمود افلا تعقلون، افلا کذا و کذا، اینا تنبیه و تذکره است، نه اینکه برهان قام کند، برهان عقلی. فرمود بررسی کنید ببینید خدایی هست، چون اگر این بود خب از اول برهان عقلی قام می‌کرد. جریان نو هم همینطور است، جریان خودم همینطور است. از این جهت هم اول شروع کردم به دعوت به توحید عبادی، نه توحید خالقی یا توحید ربوبی، معنی بشه اون معقول بود و مقبول بود. این افلا تعقلون تنبیه است، یعنی اینها رو میخواد متنبه کند. تذکره است، یعنی اینها رو میخواد متذکر کند. اما شما که قبول دارید خدایی هست، خب این عقلتونه به کار برای چرا غیر او رو عبادت میکنی؟ این مشکل وثنیت از دیر زمان بود، مبدأش همون حسگرایی از یک سو، بهره برداری دیگران هم از این حسگرایی یکی از سوی دیگر است. والحمدلله رب العالمین.